این تلاش ها رو به سامان برسونه و جنبه مکتوب به اونها بده و از آرای خودش در قالب شعر نو دفاع کنه. و این کاری نیما خب سبب شد که ظرفیت زبان فارسی در عرصه شعر و شاعری دو برابر بشه. یعنی ما در کنار اون شعر کلاسیک که داشتیم، نیما اومد یک ظرفیت تازه‌ای رو اون هم در قالب آرا و نظریه‌های مکتوب اضافه کرد در کنار ساختار شعر کلاسیک که ساختار شعر نو شد. و این خدمتی هست که شاید همه ما میدونیم اما توجه کافی شاید به این موضوع نکنیم. نیما توانست با این کار خودش 100% به ظرفیت زبان و ادبیات فارسی اضافه کنه.
خب الان پرسش من این، اون چیزی که شما ازش به عنوان نظریه یاد میکنید در مورد نیما به صورت مدون کجا منتشر شد؟ مگه بجز این هست که یه سری حرفها، سخنرانیها و نوشته ها وجود داره، ولی من احساس نمیکنم اینا مثلا شمایل نظریه داشته باشن. جای مدون وجود دارن؟
بله، نیما در آثار مختلف خودش، در حرفهای همسایه، در نامه ها، در شعر و شاعری که تمام اینها مکتوب شدن و بعد هم
خب اینو که خیلی پراکنده است، نظام نداره که.
چرا همه اینها رو در نظام، یعنی به عنوان کسی که بیاد مثلا مثل تئودور آدورنو یا مثل هربرت مارکوزه بیاد
نداره.
آره، از اول تا آخر به اون صورت مدون بنویسه نه، ولی خب تقریبا میشه گفت که شاکله های نظری ادبی خودش رو در این آثار به نمایش گذاشت و حالا شاگرد اون اخوان سارس در کتاب بدعت ها و بدایع نیما به این آرای نیما در آثار پراکندش که مکتوب شده بود به اونها شکل و شمایلی تازه بده و اونها رو در بدعت ها و بدایع اخوان سالس اونها رو بازتر بکنه. تا این حد که نیما یوشیج این کار رو کرد، تا زمان نیما ما چنین نظری پردازهایی در لااقل در حوزه ادبیات فارسی و حتی تمدن ایرانی شاید نداشتیم.
اون مجموعه مثلا طلا در مصر میشه یک شمایلی از نظریه پردازی دانست؟
مجموعه طلا در مصر آقای رضا براهنی، اونجا مقاله های مختلف هست برای در زمینه شعر و شاعری و نویسنده های شاعران و نویسندگان مختلف. اونجا نمیشه این طلا در مصر رو در قالب یک کتاب نظری ترک کرد، هرچند که
گفتمان نظری مثلا
مجموعه مقاله هایی هست در توصیف شعر و شاعری شاعران و همچنین آثار منصور نویسندگان.
بله، بسیار عالی، سپاسگزارم از شما، متشکرم. یه پرسش دیگه، شما میدونم که خیلی غور کردید در این زمینه، آیا یه مقداری البته چیزها آینده پژوهان است پرسشم، آیا فکر میکنید که ادبیات ما در شمایل کلی چه نثر و چه نظم با توجه به اتفاقاتی که در فضای ادبی جهان هم افتاده این ظرفیت رو داره که دوباره دوچار یک زایایی از جنس مثلا اتفاقی که نیما رقم زد بشه؟
بعید به نظر نمیرسه. همین الان اما شعرهای متفکر، شعرهای زیبا سخن، شعرهایی که هم به فرم و ساختار توجه دارن و به هم به اندیشه های بلند انسانی داری، مثلا مرحوم قیصر امین‌پور که از این دست شعرها هست که قیصر در کنار نگاه فلسفی خود به زبان بسیار دقیق و ظریف و در این حال مردمی و سهلی باور داشت و این کار رو انجام داد.
حالا به قول خود نیما که میگه تاریخ قربال به دست از راه میرسه، شاید ما هم باید منتظر پیام تاریخ بمونیم دیگه.
بله، همینجور هست که فرمودید، این خیلی بعید نیست. اما جهان جدید جهان تنوع ها هست،
همینطوره.
جهان تنوع ها ایجاد میکنه که سبک های متنوعی نه اینکه شکل بگیره بلکه خود به خود شکل میگیره. از این رو ما در ادبیات کلاسیک معمولا با محدودیت در سبک روبرو بودیم، ولی در جهان جدید و در آثار ادبی جدید ما با تنوع در زبانها، تنوع در قالبها روبرو هستیم. برای همین تعداد آثار ادبی خیلی زیاد هست و به همین نسبت میزان گرایش قشرهای گوناگون به این سبکها هم یعنی کم میشه، یعنی
میفهمم چه میگی. میخوای بگی که مثلا اقتضای روزگار دیگه در یگانه شدن نیست اصلا.
بله درسته؟ دقیقاً. بله دقیقاً همینجور هست. اقتضای زمانی که ما در اون هستیم اینه که به میزان سلایق مردم یا با دستبندی شدن سلیقه های مردم ما به همین نسبت سبک های متنوعی داشته باشیم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما جناب پروفسور مرتضی محسنی، دکترای زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه مازندران. براتون آرزوی تندرستی میکنم قربان و شما رو به خدا میسپارم. سپاسگزارم ازتون.
بدرود.
خدا
حافظ. خدا نگهدار شما.
خدا
خانه‌ام ابریست، یک سر روی زمین ابریست، با آن از فراز گردن خرد و خراب و مرز باد می‌پیچد، یک سر دنیا خراب از او حواس من، از فراز گردن خرد و خراب و مرز باد می پیچد، یک سر دنیا خراب از اوست و حواس من. که تو را آبای نی برده است، دور از رب کجایی؟ آی نیزم که تو را آبای نی برده است، دور از رب کجایی؟ چطور آبای نی بردم؟ راه کجایی؟
قطعه خانم ابریست رو شنیدید با صدای آبتین ژیان، نغمه پردازی اشکان نوابی و شعر زیبای نیما یوشیج. چند جا رو هم متاسفانه اشتباه خوند، حالا چون اینجا ما بسترمون بستر تخصصی ادبیات هست، شاید لازم باشه واقعا اشاره کنیم. یه خانم ابریست، یک سر روی زمین ابریست با آن، یعنی یه ابر بالای سر خونه من همینجوری هست و این سایش افتاده روی سر خونه من، یا نکره است. و یک جای دیگه میگه که آی نیزن که تو را آوای نی برده است دور از ره کجایی. درسته که تو اجرا شنیدیم که آی نیزن که تو را آوای نی برده است دور از ره، اینو چسبوندن به کجایی و خب زیاد جالب نبود و کلا معنی هم تغییر کرد. با این وجود، این که خوانندگان از اشعار نو در اجرای آوازی استفاده میکنن واقعا باعث دلگرمی است. یکی از اولین تجربه هامون مجموعه چشم به راه هست با اجرای استاد شهرام ناظری، اصلا اسم آلبوم رو هم از یکی از شعرهای نیما گرفتن، تو را من چشم در راه هم شباهنگام. آهنگساز اون آلبوم هم به رحمت خدا رفتن چند سال پیش، الان یادم رفته اسمشون رو، میگردم و پیداش میکنم خدمتتون عرض میکنم. کتاب 100 سالگی قضاوت تاریخ درباره جلال آل احمد رونمایی شد. مراسم رونمایی از کتاب 100 سالگی قضاوت تاریخ درباره جلال آل احمد با حضور محمد حسین دانایی، غلامرضا خاکی و هادی خوشاییان در سرای اهل قلم برگزار شد. این کتاب به بررسی ابعاد گوناگون زندگی و آثار جلال آل احمد پرداخته و سعی داره جایگاه او رو در تحولات فکری و اجتماعی ایران تحلیل کنه و قضاوت‌های تاریخی درباره اون رو بازخوانی کنه. در این نشست پژوهشگران و علاقمندان به تاریخ ادبیات معاصر ایران فرصتی برای تبادل نظر در مورد آثار ماندگار این چهره تأثیرگذار داشتند. هادی خوشاییان در ابتدا با اشاره به اهمیت بررسی جنبه‌های مختلف شخصیت و آثار جلال آل احمد گفت: ابعاد زندگی ادبی جلال آل احمد از جمله نویسندگی، نقد و ترجمه متفاوته و بسیاری از یادداشت‌های منتشر نشده‌اش نیز مبنای بسیاری از گفتگوهای پژوهشی بودند. این برنامه در سالگرد 101 سالگی جلال آل احمد فرصتی برای شناخت عمیق‌تر آثار و مقالات او فراهم می‌کند. محمد حسین دانایی نیز گفت: برای شناخت جلال آل احمد باید او را در بستر زیست محیطی و اجتماعیش بررسی کرد. آل احمد یکی از تأثیرگذارترین نویسندگان و متفکرین روزگارش بوده که نفوذ آثار او حتی به نسل‌های جدید از جمله نسل دیجیتال هم استمرار پیدا کرده. تون باشون همدوستان نیستم در این زمینه. آل احمد با تفکرات و آثاری ظرفیت‌های بسیاری داره که هنوز به طور کامل کشف نشده. ما تعداد 73 مقاله درباره جلال آل احمد از جمله مقالاتی از کشورهای عربی مثل مصر و جمع‌آوری و آماده انتشار کردیم که این نشان از جایگاه برجسته آل احمد در فراتر از مرزهای ایران داره. هم این کتاب و هم کتابی که پارسال رونمایی شد با نام جلالی که میشناسم اگر اشتباه نکنم، خیلی بحث‌های جدیدی در مورد جلال آل احمد مطرح که اصلا نور تابان به بخشی از شخصیت جلال که ما اصلاً سراغ نداشتیم از جلال آل احمد. یعنی این چند کتاب تازه‌ای که در مورد جلال منتشر شده رو بخونید، یک جلال دیگری برای شما ترسیم میشه. صدای ققنوس رو در آسمان ادبیات ایران زمین گوش میکنید.
سید حسن حسینی هستم.
یک تأثیر کلامی داشت، در هیچ قالب سیاسی نمی گنجید
و یک چیزی رو خوب میدونست سید، و اون حفظ منافع ملی بود.
هنرمند بود اما کارمند نبود و هیچ وقت هم نشد.
ما روی پا بمیریم بهتر از اینی که روی زانو زندگی کنیم.
اینا رفتن روی مین، این رای رو باز کردن و بعد سوختن خودشون.
سال تحویل هم تنها بود تو خونش، تو اتاقش. میگه تلفن زنگ نمیزنن، انگشت ها به مرخصی رفتن.
یادم مادر که این از کربلا میخواندم از یار دور، یار آشنا میخواندم.
نشانه هایی از مرگ کسی در وجودش ندیده بود.
نشد پیگیری بشه یا بفهم اصلا چی بوده داستان اون کبودیه سینه و پرکه بوده.
زنگ زد بهم گفت
خبر ناگواری برات دارم، سید پر کشید.
قرن از اصلی رمیدن، قرن غلطیدن به فرعی، قرن دین را سربریدن با اصول زبه شرعی.
نمای نزدیک از سید حسن حسینی، سید الشعرای انقلاب. مستند مشت در نمای درشت به کارگردانی محمد صالح حجت الاسلامی با موضوع نمای نزدیک از سید حسن حسینی، سید الشعرای انقلاب، امروز دوشنبه 28 آبان ماه ساعت 14:30 دقیقه رونمایی شد. به همین مناسبت قصد داریم با آقای حامد صلاحی گفتگو کنیم. پژوهشگر این مستند هستن ایشان و از صداهایی که در رادیو فرهنگ هم پیشتر زیاد میشنیدیم و این صدا گوش آشناست. درود بر دوست عزیزم آقای حامد صلاحی، بسیار خوش آمدید به ققنوس. آقای صلاحی درود بر شما. خب ظاهرن ارتباطمون قطع شده، تلاش میکنیم که این گفتگو رو از سر بگیریم. ارتباطمون با آقای صلاحی برقرار شده. درود بر شما آقای صلاحی، خیلی خوش آمدید به ققنوس. آقای صلاحی درود بر شما.
درود و سلام بر شما جناب محمدین عزیز و سلام بر شنوندگان خوب فرهیخته و جنابه برنامه ارزشمندتون در خدمت.
سپاسگزارم از شما، متشکرم. کمی در مورد این مستند برامون صحبت می‌کنید. ضمن اینکه این مشت در نمای درشت اسم یه کتابی هم بود، به اون ارتباط داره؟
بله، مثلا در عرصه‌ها و وجه های مختلف بختانه صاحب اثر و نظر بودن و آثاری که بر جای مونده نشانگر عمر خلاقیت ایشون و البته وسعت دانششون هست. مشت در نمای درشت اثری هست که معانی بیان در ادبیات سینما رو بررسی کرده و روی تعامل بیان ادبی و بین سینمایی رو تحقیق کرده
از خود دکتر حسن حسینی. بله
بله، و چون اثر سینمایی سید هست، مستند محترم دوست عزیز اونجا حضور اسلامی اون رو بر مستندشون خودشان وام داره. این کتاب از عنوان مستند.
بسیار خوب، از همون کتاب آمده. بسیار خوب. بعد این عنوان سید شعر، سید الشعرای انقلاب هم عنوان برساخته خود این جمع هست دیگه، درسته؟
سید الشعرای انقلاب به نوعی در روزهایی که ما در نهم فروردین سال 83 سید رو از دست دادیم اون موقع مرسوم شد و حالا که اگر تداول پیدا نکرد چندان، ولی خب به نوعی و از همون ایام تداول شده بود و حالا به نحوی در این مستند هم حالا جوانب شعریشون بررسی شد. حالا نه لزوما با این عنوان، ولی جایگاه ممتاز شعری و در کنارش بحث‌های به نوعی میانداری طلایه داری گواهی نستش که خیلی عنوان ویرایی هم نمیتونه باشه.
بسیار خوب.
البته در من نسلی که نسل اول برآمده از تربیت مکتبی حوزن شاه نادر اسلامی هستن، چون به هر حال شاعران بزرگتر از ایشون مثلا مثل استاد مرتضی عباس‌زاده یا سرخان تاره سفارزه و دیگرانی بودن که اینها پیش رو بودن، پیشگام بودن.
بله بله.
پیش از انقلاب هم بودن و بلا سنی و کسات حقیقتا جلو سرن.
آره من بیشتر مثلا اون مثلث شعر انقلاب رو تو ذهنمه که یک ضلعش ایشان بودن، یک سمت دیگرش قیصر امینپور و سمت دیگر سلمان هراتی رو میگفتن، این سه مثلث شعر انقلاب بودن به تعبیری.
بله من پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد هم در دانشگاه تهران با راهنمای دکتر مرزورتی در مورد این سه شاعر بوده.
بله بله.
و به نوعی حالا میگم این سه شاعر رو در کنار هم دیگه سگانه یگانه میدونن که وجود مشترک دارن، خیلی مجبور نیست در مورد وجود اشتراک فکری و شبکه زبانی همسان این از عزیز صحبت بکنه، ولی فرما شما متین دوان امروز هم در کردی که با دوستان دانشگاه سوره داشتن و همین نکته اشاره کردم که این سه شاعر در کنار هم دیگه میشه بررسی کرد. و اگر بخوایم یه ذره خاص سر ببینیم، چون سلمان عزیز زودتر از حلقه مهر انقلاب پرتشی در آبان 65 و خب به نوعی سید و قیصر ادامه دادن، چون دو نفر رو همزاد معنوی هم تلقی کرد و البته جلوه جلالیش با سید حسن و جلوه جمالیش با قیصر امینپور عزیز که من افتخار شاگردیش کنم در دانشگاه تهران خوشبختانه داشتم.
بسیار خوب. بعد روند پژوهشی این برنامه چطور پیش رفت؟ از کجا آغاز شد؟ چه مراحلی رو طی کرد؟
سلامت بشین. من اولا که اینجا به نیابت از دوستان مجموعه سلوک و دوست تحریسته و ارجمندم جناب حجر اسلامی حاضر هستم و جادر مراتب صحبت خودم و از برنامه شما که انعکاس میده داشته باشم. کار خب به حال در سلسله کارهایی بود که مجموعه سلوک به عهده جناب حجر اسلامی گذاشتن و قریب 30 نفر از مفاخر و نمایشان حوزه فرهنگ و هنر انقلاب رو در دست بررسی داشتن. اولیش حبیب الله صادقی بود، عنوانش هنرمند واحد 5 بود و دومیش همین اثر و الان هم راجع به ابوالفضل زرعی نصابات احتمالا مقرر شده که انجام بشه. و وقتی که این کار در نظر دوستان جلوه کرد و لطف کردن به بنده گفتن ما در پژوهشمون قریب 70 نام نوشتیم که سراغ 20 نفر از مجموعان رفتیم، مجموعاً 80 ساعت تولیدی و 150 ساعت غیر از این راشت 150 ساعت هم ما آرشیو داشتیم و از میون 10 ساعت 23 ساعت تقریبا یک ساعت و نیم تدوین شد، کاری که تو مرحله پژوهش و در موازات اون تولید بود. خوشبختانه منجر شد به این کار که حالا برای اولین بار دونمون که دو تا نمایش محسوس هم در جشنواره‌ها داشته حقیقت به امار.
تو این جشنواره پیش روی امار هم نمایش داده میشه یا؟
در جشنواره پیشین امار بود و واپس این دوره جشنواره حقیقت و الان به نوعی بعد از اولین اکران رسمیش در حوزه هنری شده در دانشگاه ها خواهد رفت، ممکنه در خود سازمان هم در یکی از شبکه های 2 یا 4 که خوشبختانه سهیم بودن آرشیو ارزشمندشون در اختیار دادن اونجا هم به نوعی نمایشش انجام بشه. ولی چیزی که مهم هست اینه که سید حسن حسینی حالا بنا به این که خب چهره ممتازی داشتن به لحاظ ادبی در کنارش هم کاریزماتیکن و هم دراماتیزه است برای زندگیشون، حالا راحت بگم خوراک مستند جذاب بوده و امیدواریم که حالا در حد مقدورات سوانح زندگیشون ابعاد شخصیتشون توی مستند باصاف داده شده باشه و انشالله که حتما که میبینن حتما نکاتی دارن منتقل کنن که تو این سلسله پرسه ها بشه اونها رو هم به کار و حد توانیم که دوستان داشتن و اون فسحت کاری که بوده و تنگناها و اون دشواری ها به هر کاری که اومده باشه انشالله مقبول طبع مردم صاحب نظر بشه.
این حالت پیشنهاد دهندگی و جسارت آمیز بودنشون مثلا در حوزه زبان، اصلا در حوزه بله. شکل، اینا منعکس شده توی به فیلم؟
بله خواهنه ها مستند
این وجود بیقراری هن کلن دیگه، یعنی بیقراری بودند
اتفاقا بحث بیقراری و سعید بیتابی اون جان زرار خیلی مد نظر هست. چیزی که در مستند هست بخشش طبیعتا خطرات زندگیشونه، یعنی تایملاینه، اما بخش دیگری از باشه دل مهمی هم هست فضای بررسی و ارزیابی آثاری هست که در حوزه های مختلف شعر، ترجمه، پژوهش، طنز، حتی کارهایی که بعدا از اون منتشر نشده ولی مهمه در بررسی روش فکری و ادبی و هنری سید این خلاقیت، اون جان جویا به قول شما بیتاب، و در کنارش اینکه هیچ شخص ساختارش هم بوده، هم در فرم و هم در خود زندگی شخصی خودش، که هنجارهای برساخته نامتعارفی رو پس میزده یا به نوعی خودش رو بازنمایی میکرده در محیطهای تازهی که خودش برای خودش میساخته. اینا فضاهایی که ما در مستند برای کردیم، چه به لحاظ شعرشون، چه به لحاظ شخصیشون، باستا بریم هر سند که میگه چون بریزی بحر را در کوزه ای چند گنجد، قسمت یک روی در حد اشاره باید وقتا برگوبه شد. اما تلاش برای این بوده که ابعاد مختلف، هم به صورت تایملاین، به صورت کرونولوژی و هم به صورت ازلای شخصیتشون بازتاب داده بشه. و بچه پژوهش اثر اونقدر که بنده متکبرش بودم، میدونم که طرفکنده نبوده
باشن. خیلی متشکرم از شما، براتون آرزوی تندرستی میکنم آقای صلاحی، و به امید اینکه فیلم رو زودتر ببینیم.
درود به شما. و من فقط جا داره به اون حسن ختام از زندگی دکتر طاهره صفارزاد یاد کنم.
بله بله،
زادروز ایشون بود،
اونجا هم مفصل گفتیم،
هفتم آبان ماه و روزهای متصل به سالگرد قیصر و سلمان حرقی هشتم و نهم، ما در چهارم آبان در همین ماه هم ایشون از دست دادیم. خواستم از ایشون هم بونه که از برجسته‌ترین چهره‌های هنر و اندیشه انقلاب اسلامی و از جزو پیشگامان هنری یاد شده باشه.
خیلی متشکرم
و از همکاران نازنین.
خدا نگهدار آقای صلاحی، بدرود، خدا
حافظ. خدا نگهدار.
خیلی متشکرم که همچنان با ما همراه هستید. نکته رو بگم که اون آهنگساز مجموعه چشم به راه زنده یاد عطای جنگوک بودن که ستار هم نواختن در اون مجموعه، جاداش که ازشون یاد کنیم. خداوند رحمت کنه این آهنگساز و موسیقیدان عزیزمون رو. سپاسگزارم که با ما همراه بودید در برنامه زنده ققنوس. امیدوارم آنچه از جمله حرف و گفت و صوت و نقل
فارسی بگوییم،
سلام. کاربرد نادرست واژگان، دو واژه رسوخ و راسخ را در نظر آورید. رسوخ به معنای استوار بودن و محکم بودن است و راسخ به معنای استوار و محکم. اما این دو واژه را در معنای نفوذ کردن و رخنه کردن و نیز نافذ به کار می‌برند و این کاربرد نادرست است. مثلا گفتن این که چیزی به درون ذهنم رسوخ کرد نادرست است و باید گفته شود چیزی به درون ذهنم نفوذ کرد یا چیزی به درون ذهنم راه یافت. با رعایت همین چند نکته ساده می توانیم فارسی بیاندیشیم، فارسی بگوییم.
بابا بازم خراب شد.
چقدر گفتم شوفاشکار بگیر گوش نکردی.
با محصولات شوفاشکار گرمش کن. تولید کننده موتورخانه های شوفاژ، پکیج های موتورخانه ای، پکیج های شوفاژ دیواری و زمینی هوشمند، رادیاتور های پنلی پروازه و مشعل های گاسوز. شوفاشکار گرم و ماندگار.
جایی که پر از طرح و نقشه، طرح شادی میبخشه،
وقت پخشه
خرید قسطی و تختی و تضمین. اگه همه اینا رو با هم میخوای، باید یه سر مهد فرش بیای.
خب بگو آدرسش کجاست؟
خیابان دماوند سراح تهران راست، مهد فرش.
از آب و خاک همین سرزمین نمادی ساختیم از تولید رقابت پذیر در عرصه ملی و جهانی، تا بلند گردانی نام ایران و صنعت ایرانی را با سیمان سرسپاه. سیمان پیمان سبزوار، کیفیت مندگار.
دیگه نگران سلامتیت موقع استفاده از ظروف یک بار مصرف نباش. با آملون خیالت راحت راحت باشه. ظروف گیاهی یک بار مصرف